أعوذ بالله. طريق آخر في فسخ هذا الفعل. لو كانت الماهية بحسب قوام ذاتها مفتقرة من الجارة لازم كون جائل مغرب من لن قبيل صحبت شکرد میکرد. اینجا دو سه طریق دیگه مرحوم آخون برای ابطال تعلق جلب ماهیت ذکر میکنند و مطالبم تمامیش برای رفقا روشنه. طریق اول که دیروز اشاره کردیم برای این مسئله، این به خود مفهوم ماهیت برمیگرده که اگر خود ماهیت ذاتاً احتیاج به جائل داشته باشه، در واقع ارتباط به جائل میشه از مقدمات ماهیت. مثل ذاتیات، چطور در ذاتیات یک ماهیت ذاتیات مقدم هستن برای ماهیت، که لولا اون ذاتیات این ماهیت اصلا تحقق نوعی پیدا نمی کنه و باید در مفهوم ماهیت این ذات باشه. ذاتیات مثلا در مفهوم انسان، حیوانیت، ناطقیت و امثال ذلک، اینها همه جز مقدمات این مفهوم هستند. اگر شما حیوانیت رو بردارید، طبعا این اختلال در این حقیقت نوعیه پیدا میشه، یا همتون ناطقیت. روی این جهت استناد به فاعل اگر جزء ماهیت باشه باید از مقدماتش باشه و بدون تصور اون مفهوم مقدم تصور ماهیت ممتنع باشه. این هم بدیهی است دیگه. در حالتی که ما ماهیات را تصور میکنیم، خیلی از ماهیات را، البته نه ماهیاتی که جنبه اضافی ندارن، ولی ماهیاتی که درشون اضافه هست، خب اونها مسئلهشون فرق میکنه. انسان، حیوان، غنم، حجر، آسمان، زمین، تمام این ماهیات، غیر از ماهیاتی که حیثیت اضافی دارن، همه اینها بدون لحاظ این مسئله این در ذهن تصور میشه و استناد به فاعل و امثال ذلک اینها اصلا به ذهن نمیاد، در ذهن اینها قرار نداره. و این حکایت از این میکند که خود ماهیت فی حد ذاته این در ذاتش احتیاج به استناد به جائر نیست، بلکه استناد به جائر یا امریز خارج از ذات ماهیت، یا تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد. در این حال که خیلی از ماهیات را ما تصور میکنیم و هنوز استناد به جائر هم بهش تعلق نگرفته. پس این مسئله به اون برمیگرده. مطلب دیگری که طریق دیگری که ایشون در اینجا میفرماین برگشت این قضیه است به تشخص. در ماهیات شکی نیست این که اون چرا که مبرهن شده و مسلم شده مسئله این است که تشخص به وجود است، چون ماهیت فی حد ذاته ابایی از تکثر ندارد و حمله بر مصادیق متعدده، و اون چرا که موجب تشخص است، موجب تشخص اوست، عبارت است از اون ماهیت جزئیه. اون ماهیت جزئیه، اون ماهیت قبل از این که استناد به فاعل پیدا بکند و به جائل پیدا بکند معروض برای کلی است. ما می توانیم بگیم که حیوان ماهیتون کلیده، ماهیتون سعی دارای وسعت، ماهیتون شامله، ماهیتون عامه، ماهیتون کلیده. این مستاقیت برای کلی و این که کلی را شما حمل می کنید دلیل بر این است که این ماهیت خودش بی حد نفسه ابای از مصادیق متعدده را ندارد. پس این تشخص از کجا آمد؟ تشخص به واسطه استناد به جائل آمد. پس در ذات ماهیت استناد به جائل نیست. وقتی که استناد به جائل پیدا بکند در اونجا تشخص میاد و مسلمه اون تشخص هم یا به عبارت است از وجود، وجود حقیقی یا به وجود انتزاعی. وجود حقیقی که همون حساس حقیقی وجوده که برای هر ماهیتی یک حسه ای از اون وجود حقیقی به واسطه جر تعلق میگیره بر مسئله مشاعی. وجود انتزاعی بنابر مکتب قائلین به اصالت الماهیت که وجود را وجود انتزاعی میدانند، یعنی بعد از تحقق جعل یک انتزاع امر اولی می کنند که عبارت است از وجود، ولی اون وجودی که باز انتزاع می کنند باز اون وجود وجود متشخصه. علی کل حال خود ماهیتی حد ذاته اقتضای استناد به فاعل را، استناد به جائل را نمی کنند. خودش عامه، یا به واسطه یه وجود حقیقی تشخص پیدا می کنن مثل قائل و اصالت الوجود و مشروعی، یا به واسطه یه تغییر و تبدلی که بعد از استناد به جائل در او پیدا می شود و بعد انتزاع وجود می شود. سوی قائل و اصالت الوجود و اصالت الشاقی قائل به این مسئله است. علی کل حال این هم دلیل بر این است که خود جعل به ماهیت تعلق نمیگیرد و از این نقطه نظر اشکال وارد میشه. دلیل دیگری که خیلی به اصطلاح دلیل به اصطلاح قابل چیزی نیست که مرحوم آخوند ذکر میکنن در اینجا و من دونم میرسیم یا نه، اینه که اگر جائل قائلین به جائلیت و مجعولیت در ماهیات، اینها به بایستی که خوب کنن به اعتباریت این ماهیات. چرا؟ چون وجود پیش اونها یه امر اعتباری است. اگر قرار باشه بر این که مؤثر و متأثر در ماهی دست ماهی ممکنات خود ماهیات باشن، پس بنابراین خود ماهیات هم میشن امر چی؟ اون هم میشن امر اعتباری. دیگه مجعولات غیر از مجعول اول که اون آثار همون هویت ذاتی است و اون هویت ذاتی درش وجود بحث و بسیط است و اثر اون به اصطلاح وجود در اون تأثیر اول، اون عبارت است از وجود، منتها وجود محدود و وجود مقید. اونجا رو دیگه نمیتونیم وجود رو انکار بکنیم چون اثر اول برای اون به اصطلاح از همون مقام ذات که مقام وجود صرف و صرف الحقیقه است. ولی از اون به بعد، یعنی از اثر اول که از مقام واحدیت بگذره، تمام اینا میشن امور اعتباری. پس بنابراین وجود که پیش این آقایان میشه امور اعتباری، خب ماهیات هم که اثر اون هاست در هویت، اونم که امور اعتباریه به خاطر اینکه اون قبل از تعلق جعل همون در هویت خودش در اعتبار خودش واقعی بود، پس تأثیر و تأثیرات همه میشه اعتباری. خب اینم که خب لا یقول بهی احد، اینم که مشخص. پس بنابراین با این مطالبی که ذکر شد، این تعلق جعل به ماهیت این به طور کلی باطل میشه. طریق آخر فی فسخ هذا الرأی در تعلق جعل به ماهیت، این لو کانت الماهیت و به حسب قوام ذاتها مفتبرتن الالجائل، اگر ماهیت به حسب قوام ذاتش احتیاج به جائل داشته باشه، نه به واسطه خارج از ذات، نه خود ماهیت در مفهومش احتیاج به جائل هم خابیده، یعنی ماهیت انسان که حیوان ناطق است سه چیزه: حیوان ناطق، افتقار به جاهل، احتیاج به جاهل، چه سه چیز. پس در حد ماهیت افتقار به جاهل هم در اونجا گنجانده شده. اگر اینطور باشه لازمت فعون الجاهل مقومن لها فی حد نفسها، پس جاهل باید مقوم ماهیت باشه در تعریف ماهیت. شما در تعریف ماهیت باید استناد به جاهل هم بیارید، اونم میشه مقومماتش، در حالتی که ما بدون جاهل ما ماهیت رو تصور میکنیم. تصور انسان استناد به جاهل نخوابیده، چیدی توش نخوابیده. فیتقدم علیها تقدم الذاتی علاز الذاتی، پس مقدم است بر اون ماهیت تقدم ذاتی بر ذاتی، مثل تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت، ای تقدم بالماهیت کما هم معترفون به. فیلزم و ان لا یمکن تصور الماهیه مع قطع نظر عن الفاعل و ارتباط به. در این صورت تصور ماهیت بدون استناد به جاهل محال است، در حالی که خب شما تصور میکنید. ولیس کذلک فإنا قد نتصور بعض الماهیات بکنها، ما برخی از ماهیات، البته ماهیاتی که در اونها از مقوله اضافه نیستن و درشون جنبه اضافی نیست، جنبه نسب، ماهیات نسبیه، ماهیات اضافیه، اونها رو که درشون اضافه به اصطلاح درشون نسبت و اینها هست، مثل فرض کنید که ابوت، بنوت، فوقیت، تحتیت. ابوت یعنی استناد به فاعل، استناد به پدر. بنوت استناد به باز فاعل. عمومت و امثال ذلک، اینها ماهیاتی که استناد به فاعل درش هست. وقتی که میگید که فلانی جنبه بنوت او این طور است، در بدون اب این قضیه نمیشه مورد توجه قرار بگیره. یا اینکه بگید که فلانی فرزند مثلا به اصطلاح شخصی هست، همین که میگید فرزند، اون پدر بودن و ابوت را طبعا در این ماهیت، در این باید لحاظ کنید، غیر از اینکه به خودش نظر بیاندازید بدون لحاظ اون به اصطلاح خب ابوت و امثال زاده. فاعل خاص نیاز به طور کلی استناد به فاعل چرا؟ باید در اینجا به
نیاز به استناد به فارمانیت فاعل داره، نه خود فاعل.
خب تا فاعل شما مفهومش رو تصور نکنید که این
خب تصور،
خب این هم تصور، ما بحث هم بحث تصور دیگه.
بحث بکنم که باید وجود تنگرد جاره در خود
اینا قد نتصور رو ما در مقام تصور عدم نمیسوعد میکنیم. که شما انسانی که تصور میکنی فقط حیوان ناطقه، یکی شما استناده به اینکه این حیوان ناطق از کجا پیدا شده تعلق فاعل این حرفا ندهید. ولی بعضی از ماهیات نه، در اون ماهیات استناده به فاعل جاهد و مؤثر و علت هم خوابیده. مثلا فرض کنید که تصور معلولیت یه شی، تصور حرارت، شما میگید در این اتاق حرارت غیر شمس است، فوراً استناد به اما حرارت کهرباییه، اما به حرارت ناریه، به استناد یه چیزی خوابیده. یعنی در تصور معلولات یا در تصور علت، وقتی شما علت یه شیء رو برام میکنید، طبعا معلول او هم در ذهن باید بیاد، بدون معلول نمیتونید شما اصلا علت رو تصور کنید، یا در تصور معلول علت رو نمیتونید تصور نکنید. و همینطور در نسبت و اضافه، در این اون اموری که در او جنبه ارتباط در این ماهیت قرار گرفته، مثل علیت، معلولیت، ارتباط، فوقیت، اضافه، تحتیت و امثال ذلک، شما میدید که این سقف در اینجا سقف کوتاهی هست نسبت برای اینجا، ما میگیم این سقف کوتاه هست، فوراً از تحتش هم عرضش هم باید تصور بشه. این نمیشه به اصطلاح حتی بدون این که اسم بیاره فرضاً عن الفاعل. ما این رو تصور میکنیم، ماهیات رو در ذهنمون بقطع نظر عن غیرها، با اینکه قرائن و شواهد مصاحبات و قرائن و شرایط رو تصور نمی کنیم، چه برسیم این که حالا فاعل که خیلی بعیده و از ماهیت خیلی دوره. و نحکم على الماهیت المأخوذة من حیث هیه، حکم میکنیم به انها لیست اللهیه. خب الماهیت لیسون ولا ایسون، اون همون هر دو رو ما حکم میکنیم. فعال من منزاله از این دوی مطلب روشن میشه ان نفس الماهیات و تبع الکلیت کلیه فی زواتها غیر متعلقت غیرها، ماهیات و تبع کلیه در زواتشون تعلق ندارن، داره در وجود خارجی دارن ولی خودشون در مفاهیمشون ندارن، بله تعلق و مما یعرض لها به حسر حیثیت اخرى. حالا اون تعلق واسه حیثیت دیگه برای این ماهیات حاصل میشه، اون حیثیت چیست؟ سوا آن کاند انتظائیت عقلیه، حالا میخواد یه حیثیت انتظائیه عقلیه باشه، چه اینکه در وجودات اضافی انتظائیه به نسب قائلین و اصالت الماهیه، یا انزمامیه عینیه باشه، مثل فرض بکنید که قائلین به وجود حقیقی برای این ماهیات که الان وجود عارض شده است بر ماهیات به عینیته و به حقیقته. ولی از زمان ما ذکرنا جوازن فکاک الماهیه عن الوجود به حسب الخارج، لازم نمیاد از این چی که ما گفتیم این که شما ماهیت رو از وجود به حسب خارج منفک بدانید، این انفکاک، انفکاک ذهنی است و انفکاک خارجی، در خارج ماهیت این وجوده کما زعمت معتزله، یا به حسب ذهن کما هو منقول عن صوفیت فی الاعیان ثابت در اصطلاح هم، که همانطوری که از صوفیه البته اینها چیز نیستن، البته کلام اینها توجیه داره نه اینکه حالا همینطور به اصطلاح ذهن شده، اونا در به اصطلاح بعضی از اینها در مسئله اعیان ثابته حالا بحثش نمی کنیم بعدا نمی کنیم، اینها که از همین جا مثل افلاطونی ناشی میشه و اینها قائلن به این که حقیقت عیان ثابت بعضی ها در ذات باری تعالی فقط صورت علمیه محض است، اما حقیقت وجود همان اختصاص به ذات باری داره و عین ثابت فقط صورت علمیه است. این البته بعضی از افراد قائل به این مسئله هستن، اونهایی که قائل به توغل در توحید به عنوان متوغل در توحید معروف شدن که ذات را اختصاص وجود را اختصاص به ذات باری میدانن و هیچ نوع وجودی برای اعیان ثابته قائل نیستن و اینها را فقط اشباه میدانن در عالم وجود وجود علمی و علم عنایی حق بدون تعلق وجود به اونها، که البته این مسئله قابل توجیهه و خیلی هم مرحوم صدرالمتعالین بر این طائفه از صوفیه حمله کرده و همینطور در منظومه اگر یادتون باشه مرحوم حاجی به بعضی از این افراد که به اصطلاح در بحث به اصطلاح حقیقت وجود در مسئله اعتباریت وجود در اونجا این مطلب را ذکر کردن که ما در اونجا توجیه کردیم این کلام و این بعض صوفیه را و همین مسئله به همون مطلبی است که مرحوم آقا حالا امشب مراجعه بکنید ببینید در اون تعلیقاتشون در تعلیق اول، در تعلیق اول به نظرم میرسه یا دوم ببینید کدام، بر در محاکمات اون به اصطلاح محاکمه اولی را که مرحوم آقا ذکر میکنن این مطلب رو در اونجا اول یا دوم نمیدونم به نظرم اول این مطلب رو در اونجا میارن و این نظر رو ایشون تأیید میکنن و اثبات وجود برای اعیان ثابته، البته به عنوان اعیان ثابته ایشون نمیارن، فقط همون به اصطلاح بعض المتوقعین فل الفان و تصوف و ایشون اسلامیان به این عنوان ذکر میکنن که ایرادی و به مرحوم آخوندن وارد میکنن که اینی که اونها را شما کلام اونها را رد کردید و نسبت به وجود را که از مطالب اونها رفض وجود نسبت به ماهیات اون استفاده میشه. نه اینطور نیست، اینها اینطور نیست که اصلا نفهمن که این ماهیات موجوده نیست و حکم عدم بهش گفتن و عدم بهش میکنن و چرا به این ماهیات ترتیب اثر میدن. پس بنابراین مقصود اونها اون اثبات حقیقت وجود 100% و به تمام معنا برای ذات باریست در مقام حقیقت عینیه خارجیه، نه در مقام ظهور و بروز. در مقام ظهور و بروز خب این عدم ظهور پیدا نکرده است، وجود ظهور پیدا کرده، ولی ظهور در وجود نباید موجب بشود که شما حکم استقلالیت وجود کنید برای این مظاهر. این مسئله در اونجا هست که ایشون هم من خیال میکنم در اینجا یک اصطلاح اشتباه و خطایی از ایشون هست که در اینجا قائل به نفی وجود هستن، حتی وجود ذهنی در مسئله عیانه بسید عیانه ثابته. کیفه و ممکنه مالم یوجد اصلا نمیکن شمدنشا ممکن اگر وجود پیدا نکند اصلا اطلاق شیء بهش نمیشه و شیئیت و غیر منفکتن عن الوجود برای غیرتیه. هر جا که شیئیت است در اونجا هم باید در اونجا وجود باشه. بل کما انفی طریقت هاولا القوم، در طریقه این قوم الماهیت و مفتقرتون الانجا الفی نفس ذاتها لا فی وجودها، ماهیت مفتقر به جائل است در نفس ذاتش نه در وجودش الا بالعرض، احتیاج به اصطلاح چیز بالعرض است، یعنی بالعرض ماهیت این احتیاج به جائل به وجود دارد، یعنی وجود امر اعتباری است نه اینکه وجود امر حقیقی باشه و خود ماهیت احتیاجی به جائل دارد. و لا یلزم من الانفکاک بین الوجود و الماهیه، و از این مسئله انفکاک بین وجود و ماهیت پیدا نمیشه، گرچه اینا وجود و بالعرض میگیرن و بالعرض و المجاز میگیرن برای ماهیت و قائل به اصالت الوجود نیستن، ولی در عین حال باز بین ماهیت بین و بین همین وجود بالعرض انفکاکی نیست در خارج. درست کذالک نقول، ما در این مسئله در این طریقه میگیم المهوج الی السبب موجودیت الماهیه، اونی که احتیاج به سبب دارد موجودیت ماهیت است. ای سیرورتها به حیث یسیر و منشأ للحکم، یعنی ماهیت به حیثی بشه که منشأ برای حکم بشه به وجود. لا نفس و ذات آمنه سویه، نه خود ماهیت، چون در خود ماهیت ذاتیاتش همون ذاتیاتیست که ما میشناسیم، همون مفهومی که ما می‌شناسیم، اضافه بر اون چیز دیگه نیست. برای الزمان انفکاک کن مذکور، بنابراین انفکاک مذکور دیگه در اینجا پیش نمیاد، زیرا اون چرا که ما تصور می‌کنیم هنوز وجود خارجی پیدا نکرده تا اینکه انفکاک بین ماهیت و وجود باشه. اون چه که در خارج است اون یا قائل به اصالت الماهیه است که همون ماهیت نفس الوجوده، یا اینکه وجود ازش انتظار میشه. در هر حال اون چی که در خارج است اون منفک از وجود اما عینی و اما اعتباری نیست. این هم این طریق اول. طریق دیگر برای ابطال تعلق جلب ماهیت این است که ایشون میفهمن الماهیات الممکنه و التوایع الکلیه، ماهیات ممکنه و توایع کلیه تشخصش به اثر ذاتش نیست. خب این مسئله مشخصه و لالم تکن کلیتن، اگر تشخص به حضر ذات باشه دیگه ما حیوان کلی نداریم، انسان کلی نداریم. ای معروضن لمفهوم کلیه فی العرب، یعنی معروض واقع بشد برای مفهوم کلی. بگیم الحیوان کلیان، کلی را ما حمل کنیم بر حیوان، و بشه حیوان، یک امر چی؟ امر کلی، کلی عقلی و منطقی. فتشخصها انما یکون و امر زائد علیها عارض لها. تشخص ماهیات به واسطه یه امر زائدی برشه که عروض بر او چیز میکنه، عارض میشه. حالا اون چیه؟ و این دقا و من این نشه اما لم یه تشخص لن میشه این دلقا میشه از میشود که حکما شیء مالم یه تشخص لم یوجد تا تشخص پیدا نکنه، وجود پیدا نکنه. محققون چی میگن؟ الا ان تشخص به نفس وجود، تشخص به نفس وجود خاص است. سوا آنکان امر حقیقی یا خارجی هم. حالا میخواد امر حقیقی خارجی باشه، خب بنابر رأی ما همین وجودات جزئیه خارجیه اینا موجب تشخص ماهیات هم. حیوان رو از اون کلیت، انسان رو از اون کلیت در میارن، میکنن یه فردی چی؟ خارجی به وجود خاص. یا انتزاعی عقلیه، بازم بنابرای قائل اصالت الماهیت که اونها بازم وجود رو انتزاع میکنن، متون قائل به اصل ماهیت هم میگن وجود، ولی اون وجودی را که انتزاع میکنن باز همون وجود، وجود خاصه، یعنی باز وجودیست که اختصاص به این دارن، ولو اعتباریست ولی اختصاص به اون داره. مثل که ریاست، رئیس به کی میگن؟ به هر آدمی میگن که بر یه عده حکومت کنه، امر و نهی کنه. و یه الان فرض کنید که در یه اداره رئیس که یه فرد خاصه، یعنی آن ریاست با این کم به اعتباریست ولی تشخصش میشه چی؟ تشخص خاص. اون اداره دیگر ریاستش میشه یک تشخص خاص، اون اداره دیگه، سازمان دیگه، ریاستش میشه یک متشخص خاص، در حالی که خود ریاست یه امر اعتباریست. ولی نیست که حالا چون امر اعتباریست پس نباید تشخص داشته باشه. قائل به اصالت الماهیه باز قائل به تشخص هم، منتها اونها اون تشخص را به واسطه امر اعتباری می دانن که وجوده. اون امر حقیقی همون استناد به جائل، لأن تلک طبیعت الکلیه، این طبیعت کلیه نسبت جمعی اشخاص محفوظ است به جائل یکیه. تمام افراد انسان نسبتشون به جائل یکیست. فما لم یتخصص به واحد منها، و مادامی که تخصص پیدا نکرده است به یکی از اینها، لم یستر من الجائل، از جائل صدور پیدا نمی کنه. خود کلی که به استناد به جائل نداره نسبت، باید کلی متشخص بشه، تخصص پیدا بکنه تا اینکه جلبش تعلق بگیره. جلب به امر کلی که تعلق نمیگیره، جمع به ماهیت جزئی به تعلق پیدا میکنه. فالمجعول اذن اولا و به ذات مجعولی لیس نفس الماهیت الکلیه، پس جلب به ماهیت کلیه نخورده، بل اون ماهیت کلیه از حیث اینکه اون ماهیت کلیه دارای این مصداقه، از حیث اینکه اون انسان مقصود از انسان اینه. و الا اگر جلب به انسان کلی بخوره، انسان کلی که در خارج تعلق پیدا نمیکنه، هزار تا بهش جعل بخوره باز همون در عالم کلیت خودش باقی میمونه. بله وقتی که گفتیم انسان در زمین ذهن، اون وقت جائل میاد میگه پس الان من بهش یا وجود میدم یا بهش تعین میدم، بنابرای قائل به اصالت الوجود یا اصالت الماهیت. پس خود ماهیت کلیه اون جعل نمیتواند بهش تعلق بگیرد، در حالتی که ما جزئیت را نمیتوانیم بدون اون ماهیت کلیه به ماهیت اضافه کنیم. ماهیت انسان قبل از اینکه جعل بخواد بهش تعلق بگیرد نمیتواند جزئی بشه، نمیشه جزئی بشه. حتی اگر شما بخواهید تصور اون ماهیت را در ذهن بکنید، چاره ای ندارید که از وجود ذهنی زمینه اون ماهیت بکنید تا ماهیت را در ذهنتون جزئی کنید. بالاخره پای وجود میاد تو کار. اما اگر وجود ذهنی را شما پشتوانه قرار ندهید، آیا میتوانید تصور جزئیات بکنید؟ امکان نداره. میتونی تصور زید کنی؟ زیدی که هنوز مخلوق نشده، نگهبان پیدا نکرده. میتونی تصور هم کنی؟ میتونی تصور این شیعه به خصوص کنی؟ نه، نمیشه. آن وجود ذهنی میاد به اون ماهیت کلی تشخص میده ولو در ذهن. پس بنابراین اینی که بیاد جهت تعلق بگیرد به یک ماهیت متشخص متعینه میشه میشه محال. این نتیجه این بحث. لا یقال تشخص ها که وجود ها به نفس فاعل، به نفس فاعل همین ماهیت از کلیت یه پشتک میزنه، یه ملق میزنه، میشه کی؟ میشه متشخص. همین که جعل از فاعل تعلق گرفت به انسان کلی، هم اون انسان را برش میگردونه، هم بهش تعین خارجی میده و همه کار رو با هم دیگه میکنه. خلاصه عاشق خاراش میشه. این جعل از ناحیه فاعل میاد و اون ماهیت کلی را تبدیل به وجود و متشخص میکنه، نه وجود به اون متشخص و متعین خارجی میکنه. لا به امر محفوظ ما و علاوه، نه اینکه یه وجودی بیاد با زمینه بشه به خاطر اون، علاوه که من وجود حالا یا به عنوان وجود حقیقی یا به عنوان وجود انتزاعی، اینها نه، خود تشخص این به واسطه انتساع به فاعله. اینکه نشد که که با مود و هوا شد، لعنا نبود فازا انما یتمشا و یسه سید فیما ادا کان اثر الفاعل نحو من انهای حقیقت الوجود در لن ماهیت. در اونجایی حرف شما میزنید که اثر فاعل حقیقت وجود باشه، نه اینکه ماهیت. اگر ماهیت باشه، ماهیت قبلا هم قبل از اثر فاعل قبلا هم که بود، چیکار کرد فاعل؟ فاعل در اینجا چیکار انجام داد؟ یکی از انهای حقیقت وجود را چیز فإن الماهیت لما کان مفهوما کلیا، وقت ماهیت از اونجایی که مفهوم کلیه، شما قبلا هم میتونستی تصورش رو بکنید، احتیاج به جاهل نداشت. ممکن ملاحظته من حیث ذاته بدون قطع نظر از فاعل و غیر فاعل. پس بنابراین چه کاکلی به سر ما زد این انتصاب به جاهل؟ ماهیت رو که قبلا شما میتونستی تصورش رو بکنی، حتی ماهیت جزئی رو میتونستی تصور بکنی در ذهنتون. خب پس فاعل من اینجا چیکار کرد؟ چه گلی به سر ما زد این فاعل استناد این ماهیت رو چه گلی زد؟ این که تشخص را اگر از جهت کلی بودن بود که قبلا ماهیت کلی بود، از جهت جزئی هم همین انسان میتونست یه ماهیت جزئی رو تصور کنه به انضمام وجود ذهنی. خب پس این پس فاعل در اینجا اومد چیکار کرد؟ خدا اومد در اینجا چیکار کرد؟ استناد این به خدا در اینجا تشخصو که به این نداد، قبلا هم متشخص بوده، در ذهن متشخص بوده و کاری اینجا انجام نگرفته. پس استناد به فاعل در اینجا دردی را دوا نکرد، کاری اضافی را به وجود نیاورد، اضافی بر اون چه که قبلا تصور می‌شد کاری دیگری نکرد. فهو من حیث ذاته، این از حیث ذاتش، این مفهوم از حیث ذاتش، امکانم متعینن موجودن. اگر متعین بود و قبلا هم موجود بود و برای خودش استقلال داشت، خب اون مثل واجب تعالی بود، اون وجوب ذاتی داشت، خب که گفتیم این باطله. و اذا لم یکن کذلک، اگر اینطور نبود، فمن البین انه اذا لم یکن به حسب نفسه متعینا موجودن، اگر به حسب نفسش متعین و موجود نباشه در واقع، لم یسر متعینا موجودن فی الواقع، این دیگه متعین و موجود نمیشه در واقع، الا به تغییر ما اما کانه و ایافی نفسه، مگر اینکه از اون حالتی که قبلا داشته که حالت کلی باشه تغییر پیدا بکند به یک حالت جزئی، و اون وقت و به واسطه جائل اون وقت میشه چی؟ اون وقت میشه جزئی، که همون وجوده. ضرورت انه لو بقیه حین الوجود علی ما کان علی فی حد ذاته، اگر در حین وجود بر همون چرا که قبلا فی حد ذاته باشه، و لا یتغیر اما هو هو فی نفسه، و از اون مفهوم کلی که قبلا بود تغییر پیدا نکند، لم یسر متعینا موجودا ولو بالغیب، این دیگه متعین و موجود نیست ولو بالغیب. ولو با استناد به جائل، اگر این از کلیت در نیاد تشخص پیدا نمی کنه. خدا هم اگر بیاد نمیتونه. چرا؟ چون فرض این است که در همون مفهوم کلی باقی مونده و تغییره. حالا اگر شما میگید به واسطه یه تغییر این تشخص درش پیدا شده، بسیار خوب، میگیم اشکال نداره، به انضمام وجود از اون مفهوم کلی خارج میشه، تبدیل به مفهوم جزئی میشه. خب و تغییر اما به انضمام ضمیمت این کل وجود، یه ضمیمه بیاد منظم بشه، تغییر درش بدان شد، و اما به کونی به حیث مرتبطن به ذاته، یا اینکه به حیثیست که شما از وجود میترسید، خب ما اینطور میگیم به حیثیست که مرتبط به ذات باریست، الالغی مرتبطن به ذاته، خودش مرتبط است به ذاته، به اون ذات باری که همان، از اینجا ایشون میخوام بگن همان چیز لازم میاد، تبدل ماهیت لازم میاد، که یک ماهیتی که خودش ذاتن ممکن بود به واسطه ارتباطش به ذات باری که در ذاتش هست تبدیل به واجب به ذات میشه و حول انقلاب، به حیثی که مرتبط به ذات باریش الالغیر بعد انلم یکن کذالک بعدیتن ذاتیه، نه بعدیتن رتبیه، بعد از این که در ذاتش امکان بود، استواء طرفین بود، احتیاج بود، افتقار بود، حالا بعد از این در ذات خودش این ماهیت تولید میکنه، ذات خودش رو عوض میکنه و ذاتن خود این ماهیت احتیاجی به فاعل پیدا می کند و تبدیل می شود به موجود خارجی از حیث ذاتش، نه از حیث غیر خودش که عنایت جائل باشه. وقتی از حیث ذات باشه، تا هر جا ذات باشه، خب اینم هست دیگه، ماهیت تا وقتی که مفهوم انسان باشه حیوان ناطق هم همراهشه. قبل از خلقت آدم باز حیوان ناطق بوده، قبل از خلقت سماوات و ارضین باز حیوان و ناطق، اینها ماهیت برچه، ماهیت اجزای ماهیت که جدا نمیشن از ماهیت. قبل از اینکه خدا جبرائیل هم خلق کنه، باز این انسان حیوان و ناطقیت ذاتیات برای این انسان هستن. منتها در اینجا دو ماهیت دو حال پیدا کرده، در حالت اول حالت امکان بود، در حالت دوم میگیم ذاتش، خود ذاتش استناد به جائل را میطلبه، این بعدیت در ذات پیدا میشه، این میشه انقلاب، انقلاب از امکان به وجود ذاتی که قبلا صحبت شد. ولی اول و باطل انده هم، زیرا اینا قائل به اصالت الماهیه هستن، انضمام وجود را قبول ندارن. خب اون یکی، دومی هم که ازش انقلاب لازم میاد و هوا ممتن اون به ذات، پس ثابت شد که جعل به ماهیت نمیتواند تعلق بگیره. اگر جعل به خود ماهیت به اثر ذات تعلق بگیره، لازم یاد انقلاب. طریق سوم که خیلی طریق راحت و چیزیش، القائلون بل، یعنی برای ابطال استناد جعل به فاعل، این است که القائلون بالجائلیت والمجهول بین الماهیات، اونایی که میگن جعل و مجهولیت به ماهیت تعلق میگیره، یلزم علیهم کون الممکنات امور اعتباریه، بر اینها این اشکال پیدا میشه که هر چه در عالم هست اینها امور اعتباری و وهمی است، همه اینا تخیلات، کل ما فی الکون اینا وهم وهم او خیال بلد اینا میخوره، او عبوس فی مرایا او زلال، البته او باید خیلی فرق میکنه، لکون الوجود امرن اعتباری اندهم، چرا؟ چون اینا اومدن حساب وجود رسیدن، گفتن وجود که امر اعتباری شد، خب این گذاشت این چنان، خب فلیس المؤثر والمتأثر فی سلسله الممکنات الا نفس و ماهیات ها، اونی که در این سلسله ماهیات میتونه تأثیر بگذاره غیر از باری تعالی، از باری تعالی گفتیم بگذاریم، از اون صادر اول بگذاریم، آنچه که غیر از باری تعالی بعد از صدور اول هر چه که در سلسله ممکنات جبرائیل، میکائیل، عزرائیل همینطوری شما عوالم رو یکی یکی بگیرید تا بیاد به پایین. همه اینا چیه؟ ماهیت هست. ماهیت هم که چی؟ امر اعتباری. پس هم مؤثر شد امر اعتباری، هم اون معلول شد امر اعتباری. اعتبار آن فاعتبار دیگه یه خیلی عادی میشه. نفس بدون اعتبار الوجود، وجود در اینجا هیچ اعتباری نداره. فیلزم کون المجعولات، پس لازم یاد مجعولات و خصوصا مسائل مجعول اول. اون مجعول اول نه به خاطر اینکه مجعول اول از آثار ذاتی هویت ذاتی است و صفت الحقیقه است، که اون اثر اولش اثر وجود محدود است. اونو یه خود همچین وجود هم توش میاریم، چون بالاخره اثر اول دیگه. ولی از اون که گذشته دیگه همه چرت و پرت هم. جبرائیل و عوالم سما فقط اون اثر اول که اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر نگه میداریم با ائمه چهارده معصوم بقیه همه رو فاتحه. اینا خیلی موحده، خیلی ولایتی هم. نه ولایتی هم. اینا خزی ولایتی های خیلی دعاتیشن که خیلی خلاصه. و لازم الماهیه اندهم اعتبار، لازم ماهیت هم پیش اونا اعتباری محضه، هم خود ماهیت و هم لوازمش. لیس له تحقق اصلا. خب دیگه این بحث که به اینجا رسید و ما احتمال داریم فردا هم هستیم، ولی ظاهرا جبرائیل مدد کرد. اسمش رو آوردید بیده امروز قائله رو خط
میشیم
نفر ترکیگن شد راضی و معارف
همین
جمعه رو بسته
میکنیم
چه برایی چی به حالی چیه؟ پس 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 نه واقعا اینا این تفکرشون همینه ها. یعنی اونهایی که اصلا نسبت به مسئله وحی اشراف ندارن و حقیقت وحی رو نمیفهمن، تصور اونها این است که یه خبری یه جا میشه به جبر در گوش جبرائیل، خدا یه چیزی میخونه و بعدم به واسطه عدم سنخیت نفس پیغمبر با اون عالم بالا بعد یه پستچی بیاد و اون خبر را به پیغمبر را به گوش پیغمبرم برسون. این اصلا این طرز تفکر این هاست. و این که جبرائیل حقیقت تکوینیه این واقع را می آورد و نه به صورت الفاظ بلکه به صورت نفس این واقع تکوینن پیغمبر را متغیر می کنه و متبدل می کنه به اون واقعیت، بعد پیغمبر از اون واقعیت به زبان می آورد. اینها را اصلا اینها نیستن، اصلا نمی فهمن اصلا یعنی چیه. این چرا که پیر این آیه ای که می فرماید که وقت از لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، اینا میگن که خب خدا گفته که برو بگو احترام اینا رو داشته باش و براشون هم دعا کن. اما این حقیقت تکوینیه علیت و فیضی که از ناحیه پدر و ناحیه مادر برای فرزند حاصل می شود و کیفیت ارتباط سعادت ابدی انسان با این مسئله و با این واقعیت، این یک واقعیت خارجی است. این واقعیت خارجی را جبرائیل میاره در نفس پیغمبر، پیغمبر این مجرائیت فیض را در وجودش احساس میکنه، اون وقت این کلمات را به زبان میاره. که در زمان حیات این کارو بکن، در زمان وفات هم وقای رب برهم هم حال، یا در زمان حیات فرمی کما رب بیانی سبی، یا این یا این که فرض بکنید که در سایر آیات، حالا همین آیات یه دفعه همینطور اومد به ذهنم، در هر آیه، در هر قضیه، در لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این حقیقت عالم تکوین را میاره و کیفیت تکوین سماوات و عرض را در قلب پیغمبر قرار میده. یا فرض بکنید که مسئله ولایت، یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالت، حقیقت ولایت به واسطه این وحی در قلب پیغمبر قرار میده. البته به صورت اجمال بوده، این به صورت تفصیلش که میاد قرار میگیره که این مسئله ولایت و کیفیت ربط مقام احدیت با مقام واحدیت، این کیفیت ربط چگونه باید باشه که اگر نباشه دینی وجود نداره، اگر او نباشه اسلامی دیگه وجود نداره، اگر نباشه فما بلغ در رسالته. وقت جناب آقای باعث‌زاده خراسانی در اون کنفرانسشون در وحدت ایان میفهمن یه مسئله اجتهادی است، مثل نماز و روزه نیستش که ضروری یاد باشه، یه مسئله اجتهادی است. دست شما درد نکنید، همیشه که هر هی عادی تر داره میاد، اون یکی میاد اون دیگه، این یکی هم دیگه خیلی یه مسئله اجتهادی است، حالا یکی قبول میکنه بله ما هم داریم، بله ما هم داریم، در فتاوامون خب اختلاف داریم، ما بعد انگار مثل فرض کنید که بول سبیه که آیا بول سبی با یک مرتبه طهارت قابل زوال هست یا با دو مرتبه، یا مثل از مثل که خرق از میشود که اون برای ازاله تنجز و امثال ازاله که آیا با شربه واحده یا با سلاست خرق و امثال ازاله. ماشاءالله به شعور این علمای ما و به فهمشون که مسئله ولایتی که یا ایها النبی فعلم فرض کنید بعد ما اون زلیل فعلم تفعل اما بعد وقت را میانه مسئله اجتهادی اینها چیزهاییست که امام زمان از اینا خوشش نمیاد، اینها خلاصه حساب اینها رسیده میشه با این نحوه قضیه امام زمان اجتهادیه بیشعور افهم. و این قضیه که پیغمبر میاد و مردم رو جمع میکنه و بعد این قضیه ما فکر کنیم دو روز صبر میکنیم، اونایی که نیومدن بیان، داریم دو روز پیغمبر صبر کرد، در بعضی موارد داریم دو روز در روایات داریم پیغمبر صبر کرد که همه آمدن و تو اون گرما ده ها هزار نفر رو هم گری نگه داری که بگه چیزی پسرمی منه، پسرمو منه، داماد منه، مردم حواشو داشته باشیم. اگه پیغمبر نگاه کنه بنده میگم این پیغمبر دیوانه است، اگر پیغمبر اونطوری که طبری اومده نقل کرده و اینها دارن توجیه میکنن این کارو بکنه، من شیعه میگم پیغمبر دیوانه است. اگه نگوین دیوانه این کارو میکنه، ده ها هزار نفر رو جمع کنه میگه مردم هوایی نداشته باشین، یا گشنه نمونه بعد از من با اهل بیت سلام. و این قضیه این برای چیه پیغمبر این کار رو کنه؟ داریم احساس میکنه اون رسالت مقدمه برای این بوده تا این حقیقت ولایت را پیغمبر در وجودش که این ربط بین خالق و مخلوقه و با قطع این ربط اصلا نه خالقی میماند و نه مخلوقی میمونه، میشه خدا همین خدای اینا، مخلوق هم که دیگر اغنام و انعام و اینها، این حقیقت ولایت را چی میاد بیان بکنه؟ جبرائیل حامل این حقیقت ولایت که میاد و این مسئله را در نفس پیغمبر در مقام تفصیل از اون بالا میاد قرار میده. البته خودش زیر دست ها، ولی نه اون صورت علمیش رو، اون واقعیتش رو میاد قرار میده و در مقام ابراز و اظهار مصلحت پروردگار در این وقته، در این موقع. را پیغمبر از اول تو همه جا میگفت دیگه، جنگ ها میگفت. چقدر ما تأثیرات راز رو خلافت امیرالمومنین داریم، فقط قدیر نبود او. در کجا؟ در خیبر گفت، در اونجا گفت، در قضیه حضرت عیسی و اگه ترس نداشتم فلان میگفت، چیکار میکردم. ولی دیگه اونجا دیگه به صورت عینی و مقام تکلیف در اونجا بود. پس چیه جدا؟ اینها فقط فهمشون همین داره. ولایت امیرالمومنین میشه امر اجتهادی. ما در طهارات و نجاسات هم اجتهاد میکنیم، در احکام هم اجتهاد میکنیم. یکی فتوا به یه جور میده، یکی فتوا به یه جور. ضروریات که نیست، نخیر ضروریات. ضروریات همه با هم هست. و اگه اینطوره خب پیغمبرش هم بگید اجتهادی، اصل خدا دیگه همه ادیان هم رسالت پیغمبر هم بگید اجتهادی. ما بریم اصل میچسته، خیلی ما وعید شدن اینا، ما بیم بالاتر، خب یه پله بالاتر. پیغمبرش هم میشه همه اجتهادی و موسی و عیسی. اصلا آقا خدا رو میگیری دیگه، هم رو ول میکنی، راحت تریم دیگه. وقت بعدم میان اینا رو میذارن توی تلویزیون جمهوری اسلامی و همه نشون میدن. بنده خودم تو تلویزیون دیدم، نه تلویزیون برام چی نشه آوردن دیدم صفحه شد چی صفحه اینقدر سی بشون در توی تلویزیون ضبط کرده بودم. خیلی عجیب، خیلی برای من دقائق سختی گذشت وقتی که یه همچین مسئله شنیدم از این آدم نفر شروع. خیر سر ما مملکت، ما مملکت امام زمان این حرف یعنی چی؟
این جمعه یعنی از مسئولیت مردم هیچ موضوعیت نداره امام اول نبی باشه یا امام باشه یا ابو بکر باشه.
شما باشید شاید من باید پناه بود به خدا. خیلی عجیب آدم به کجا میرسه. میگه عمر باشه یا علی باشه چه فرق میکنه، یکی باشه. نعوذ بالله.